به نام خداوند شعر و غزل. سلام، من عطیه گلی به همراه استاد رشید کاکاوند و سایر همکارانم با برنامه آوادرام ویژه نوروز 1401 در کنار شما عزیزان هستیم. در نمایش رادیویی موسیقی میتواند قابلیت‌های دراماتیک نمایش را تقویت کند و تأثیر بسزایی بر تخیل شنونده داشته باشد. در ترانه نیز توجه به بار دراماتیک میتواند پیوند اثر ذهنی شنونده را از نظر حسی و عاطفی قوی‌تر کند. در برنامه آوادرام از قابلیت‌های دراماتیک ترانه ها و تلفیق آن با موسیقی صحبت می‌کند. با نگاهی دقیق بر ترانه‌های ایران. در بخش اول برنامه در خدمت استاد رشید کاکاوند هستیم. سلام استاد، مرسی که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
درود بر شما و درود به هموطنان عزیزم، شنوندگان خوب و فرهیخته رادیو نمایش و نیز مخاطبان برنامه آوادرام. بله، اگه اجازه بدید امروزم بریم سراغ یک ترانه دیگر از ترانه‌هایی که میدونم خوبم شنیده شده. ترانه‌ای به نام اختیاریه که شعرش از حامد عسکری است و آهنگساز و خوانندش رستاک حلاج. خب این ترانه رو شنیدیم و قابلیت های خودش رو داره، مخصوصا وقتی به نام حامد عسکری برمیخوریم، به عنوان یکی از غزل سرایان محبوب روزگار ما در نسل غزل سرایانی که از دهه 70 بیشتر با جدیت دنبال قالب غزل بودن و نوآوری و رقم زدن اتفاقات جدید در حوزه غزل با گرایش سنتی و خاطر انگیزی که تو آثار حامد عسکری عموماً هست. و حالا به عنوان ترانه ما میبینیم یک متن محاوره با موسیقی تلفیق شده و حافظه ما از شعرهای حامد عسکری پره. از طرف دیگر سبک خوانش همیشگی رستاک حلاج که از جهت ریتم، از جهت نوع بیان تقریبا تکرار میشه در آثار مختلفش و خب مخاطبان خودش رو هم داره، یک بیان صمیمی و در این حال یک سطح بالای متوسط فرهنگی، یعنی راوی عموم ترانه هایی که رستاک حلاج میخونه از شاعران مختلف یا خودش کلامش رو میگه یک آدم تحصیل کرده بالای متوسط است. یعنی اون محاوره به لحن عامیانه کوچه و بازار نیست، بیشتر آدم فهم کنه یه آدم تحصیل کرده توی کافه نشسته داره قهوه میخوره و حرف میزه. تقریبا در تمام کارهای رستاک حلاج این هست. حالا کلام حامد عسکری در این کار اختیاریه، عنوان کار آدم رو فریب میده، فهم کنه که نام منطقه‌ای در تهرانه طبعا. اختیاریه، لیکن وقتی ترانه رو گوش میکنیم میگه اختیاریه، یعنی اختیاریست.
بله،
این شعر قابلیت خواسته ایهام ایجاد کنه، در واقع صحنه ماجرا رو بدون اینکه نام ببره در خود ترانه به عنوان یه تداعی خاطره، یک رمزی بین شاعر یا آهنگساز با مخاطب احتمالیش به کار برده باشه که حالا به عنوان ضعف یا قوت این رو نمیشه در نظر گرفت. اما بریم سراغ متن و قابلیت هایی که داره. قبل از این که به ابعاد نمایشی و دراماتیک این متن بپردازیم، به عنوان یک ترانه از جهت زبانی یک نگاه پیش بکنیم. ببین در سطر اول شما تعبیر بسیار ساده، روان و محاوره صد دفعه چایم یخ کنه رو میبینید. بعد آدم به منطق یک دستی زبان یا شخصیت تعریف شده راوی اگر توجه داشته باشه، اون وقت میبینه سرمه سکوت از یه فرهنگ دیگری وارد شده. یعنی کسی که سرمه سکوت میگه، یعنی یه همچی تخیلی به کار میبره، یک مفهوم انتزاعی غیر مادی رو به یک چیز کاملا ملموس تشبیه میکنه و وچه شبش هم یه ذره بگی نگی تازه است و شاید غافلگیر کننده
ده.
شما با یک آدم خیلی فرهیخته‌ای سر و کار دارید که زبونشو قرار نیست مردم عادی بفهمن، توی عوالم ذهنی خیالانگیز خودشه.
بله.
بعد همین آدم تو همون عبارت میگه چایم یخ کنه. یعنی تو فرهنگ زبانی اینجا یک دستی نداره، در بقیه کارم هست. وقتی که میگه اوضاع مرتبه خیلی عامیانه و راحت داره صحبت میکنه، اما اون بخش روح تو که بکر مثل مه شعر بیشتر تا اینکه کلام محاوره باشه. بله. یعنی مخاطب عمومی که شنونده این جنس موسیقیه با این بخش ها به عنوان یک شعر روبرو میشه، نه یک کلام تره و برای بیان احساسش استفاده کنه. نه لذت میبره مخاطب، نه به خاطر که یک ترانه خوب شنیده، به خاطر که یک شعر خوب شنیده. و میدید فاصله بین ترانه و شعر فاصله تعریف شده و مشخصی است. و این همینطور در کل متن هست، این رفت آمد بین یک فرهیختگی شاعرانه و ملموس بودن عامیانه کلام. این میتونه اختلال باشه، یعنی میشه به آقای عسکری ترانه سرای این متن خورده گرفت که گرفتن. تو هنوز تکلیف تو با ترانه مشخص نکردی، تو همون غزل سرایی هستی که اومدی ترانه بگی و غزلت داره مزاحم ترانت میشه، چون ترانه باید به زبان مردم رواج پیدا کنه. ترانه موفق در فریخته ترین شکلش باید مخاطب رو به خودش همراه کنه. ترانه اگر خیلی اصطلاحات خاص یا طبقه اجتماعی ویژه‌ای رو در نظر بگیره، اون وقت اتصالش با توده مردم، با عموم مردم کم میشه و این از اهداف یک ترانه خوب نیست.
درسته.
در بهترین شکل ترانه های تاریخ ترانه ما هم اگر دقت کنید، بسیاری از ترانه های معتبر که دیگه عمرشون از 1-2-3 دهه هم بیشتر شده، در روزگار خودشون مردم خوب شنیدن و به حافظه سپردن، یعنی با فرهنگ زبانی عمومی مردم تونسته ارتباط برقرار کنه. بعضی چیزا حالا میشه قابلیت های متن گرفت، نوآوری گرفت، ولی عادت ذهنی و تصویری مردم رو به هم میزنه و قرار نیست توی ترانه این اتفاق زیاد بیفته. مثلا میفرماید که گل نترسه و باغ از حوالی پاییز رد نشه. فکر نمیکنید پاییز نباید از حوالی باغ رد بشه؟
نه، باغ از حوالی پاییز.
میبینید یه جا به جایی تصویری اتفاق افتاده. آقای عسکری میتونه بگه که من عمدن این کارو کردم برای که هنجار شکنی کنم، حقم داره، اما ترانه اجازه نمیده به این شکل هنجار شکنی. خود ترانه که یک وجه روشن فکری داره، خود به خود از این اتفاقات هم توش بیفته، کم کم میبینی که مخاطب دیگه ولش میکنه. صرفا حالا چون عادت داره به سبک خوندن رستا که حلاج خوشش میاد، یا بعضی از واژه ها با زندگیش حالا یه مقداری تطبیق داره خوشش میاد، ولی انطباق هنری که باید یه متن با مخاطبش داشته باشه در خیلی جاها قطع میشه، از بین میره. این یک موضوع. در موضوع بعدی که حالا تو بحث تلفیق هم هست، من فکر میکنم ترانه رو، حالا مطمئن نیستم، ترانه رو حامد عسکری نوشته، آقای رستاک بعدش ملودی روش گذاشته، چون ترانه خیلی منظمه. ترانه هایی که منظمن، یعنی سطح ها اندازه همن، قافی و سر جاشونه، یعنی مثل شعر سروده شدن بعد یا آهنگساز اومده. وقتی آهنگ ساخته میشه بعد ترانه‌سرا میخواد روش کلام بذاره، خودشو میسپره به ملودی، قافیه ها جا به جا میشن، سطرها کوتاه بلند میشن، یه جایی وزن عوض میشه، یه به هم ریختگی. ببین ترانه‌ای که بعد از ملودی ساخته میشه عادی بخوای بخونی سختته،
روی ملودی میشینه.
آها، روی ملودی. مثلا شما الهه ناز استاد محسنی رو وقتی با صدای بنان میشنوید کیف میکنید، اما متن رو بذارید جلوتون از روش بخونید، باز ای الهی ناز با دل من بساز، چیزی نداره این. که از جهت موسیقی هم یه مقدار تازه سخت خوندنش، اما میبینی که بهترین ترانه های معاصر رو خلق کرده، چون تلفیق اتفاق افتاده، یعنی کلام اومده روی جمله های موسیقی نشسته. کلام جدا نبوده که حالای موسیقی دارد. حالا اینجا میبینید که کاملا منظمه، مصرعها اندازه هم، قافی ها سر جاشون.
بله.
به نظر میاد که اول حامد عسکری کلام رو نوشته.
بله.
بعد آقای رستاک ورداش روش ملودی گذاشته. اگر اینجوری باشه گناه حامد عسکری شسته میشه، یه جرمی به کار رستاک اضافه میشه، و اگه برعکس که باید حامد عسکری جواب بده. کجا؟ در بند اول، تا جایی که فرود میاد صدای خواننده، از جهت ملودی فرود میاد، یعنی عبارت اول شعری تمام میشه، اونجاییست که میگه اون بخش روح تو که بکر مثل مه حل کن تو گفتگو، اگه دوستان دقت کنن فهم کنم اینجا الان بشه مثلا این قسمت رو شنید.
بله،
فرود کلام رستاک طوری که جمله تمام شد، عبارت تمام شد. دایی که ما میبینیم این مصرع اول یه بیته، حالا مصرع دومش از اول عبارت دوم شروع میشه. یعنی تقطیعی که آهنگساز کرده اینی که دو مصرع یک بیت رو از هم جدا کرده، یکی مال یه بند شده یکی مال یه بند دیگه. خب این اختلاله، اولا مخاطب قافیه رو گم میکنه، یعنی اون آهنگی که باید قافیه ایجاد میکرد دیگه ایجاد نمیکنه چون دوتا عبارت هم جداگانه
میشن.
ضمن این که بیت یک قابلیت هایی داره دیگه، شاعر وقتی به شکل یک بیت مینویسه اتصال به تعبیر حالا شعریش محور افقی در کلام است، یعنی مثل های یک بیت با هم اتصال معنایی تصویری روایی باید داشته باشن. وقتی ما اینا رو جدا میکنیم از هم در واقع اتصال رو نادیده گرفتیم. ضمن که از جهت قافیه هم خب غریب میشن دیگه، هم این مثل اول بدون جواب قافیهش، این در بند اول جواب نداره، و هم مثل دوم یه دفعه انگار از وسط شروع شده چون تمام شده. وقتی اینا در این که متن جذابی است چون یک شاعر اون رو نوشته اختلال ایجاد نمیکنه. ما داریم رو دقیق تر نگاه میکنیم. کاش که حامد عسکری بشنوه چون شاعر بسیار خوبیه، این تلنگر بهش بخوره که ترانه نوشتن یک تخصصه. اگر میخواد ترانه سرای کنه باید حامد عسکری شاعر رو تا حد زیادی کنار بذاره که ترانه بگه. مثلا این اتفاق، ولی خب یه جایی زبان محاوره رو خوب رعایت کرده. اوضاع مرتبه، اگه میدونید آخر اوضاع این داره، اما در زبان محاوره ما نمیگیم اوضاع. به راحتی از این مسئله استفاده کرده، اوضاع مرتبه و این خوب جواب داره. میخوام بگم که قابلیت هایی هم تو این متن هست. حالا دیگه نمیخوام زیاد سخت بگیرم وارد بحث ادبی بشم چون در حوصله این برنامه نیست و البته که حق مردم هم نیست وارد این جزئیات بشن. دیگه میخوان از یک کار لذت، به خصوص خیلی حامد عسکری دوست دارن مثل من، خیلی رستاک حلاج دوست دارن باز مثل من، چون هر دو این هنرمند رو من دوست دارم. شاید سختشون باشه که نقطه ضعفایی از این کار گرفته بشه. اما بریم سراغ بحث اصلیمون. بحث اصلی ما در باب قابلیت‌های نمایشی یا وجود دراماتیک در این متن است. خب سعی میکنه این متن یک روایت در خودش ایجاد کنه، اگرچه روایت به شکل قصه خودشو نشون نمیده، بیشتر بیانه، حرفه تا روایت.
آره.
اگرچه با چایی که یخ میکنه و در پایان چایی دوم که میریزه سعی میکنه این روایت رو ایجاد کنه، یعنی یک تداوم و تسلسل زمانی رو به ما نشون بده از فاصله یخ کردن چای اول تا ریختن چای دوم.
بله.
یا اینکه حرفاتو کش بده من تشنه تر بشم، تازه سر شبه، باقیش دیگه حرفه. وقتی کنارمی، ببین وقتی کنارمی، این کلمه وقتی زمان رو از مصداق و موقعیت جدا میکنه. وقتی یعنی هر زمانی، تو که یک زمان رو به ما نشون دادی،
چرا پس؟
پس چرا یه دفعه از زمانت خارج میکنی متنو؟ این ضد درامه در واقع، حرف زدنه که بارا جلسه قبلا روای صحبت کردیم. تو ترانه میشه حرف زد، ولی واقعا هنر جای حرف زدن نیست. در شکلهای مختلفش، چه شعر باشه، چه ترانه باشه، چه فیلم باشه، چه موسیقی باشه، حرف ها روی محمل بیان هنری سوار میشن. اگه من بخوام حرف بزنم، هر چقدرم حرفم خوب و منطقی و درجه باشه، یک سخنورم یا یک مقاله نویسم. وقتی به من میگن هنرمند، که این حرفا اولویت ارتباط ما نباشه، هنر از همه ابزارهای ممکنش استفاده کنه، به شکل نامحسوس این تفکر رو با خودش حمل کنه، این حرف رو با خودش حمل کنه. فیلمی که یک شخصیت بیاد جلوی دوربین واسه حرف‌های کارگردان رو بگه فیلم خوبی نیست. فیلمی خوبه که فیلم رو ببینن مردم، بعد حرف‌های کارگردان بدون که گفته شده باشه تو ذهنشون مرور بشه، منظورش از این تصویر، از این حادثه، از این شخصیت این بوده احتمالا. در موسیقی هم همینطوره.
بله.
من کلا مخالف موسیقی هستم که تعلیمی باشن و اگر و شاید و باید و این چیزا توش باشه. فضای تصویری خلق میکنه راوی یک ترانه یا یک قصه، برداشت‌های معنایی دیگه به مخاطب مربوطه. البته باید این قابلیت داشته باشه که اون برداشت رو ازش بشه. برای همین یه مقدار گرفتار شده به حرف زدن و البته حامد عسکری بلده که حرفاشو شکل شاعرانه بده، یعنی با چند تا تشبیه و چند تا تصویر شکل شاعرانه پیدا کرده، لذت بخشه، با زاویه دید شعر موفقه. اما در ترانه در واقع از روایتمون
خارج
شدیم. دو نفر نشستن با هم حرف میزنن، راوی میگه بیشتر حرف بزن، چایی ریخته، محو صحبتهای اونه، چاییش یخ میکنه، بعد میگه که به من خوب نگاه کن، این رابطه عاشقانه، و چای دومو میریزه و این وسط حرفهایی عاشقانه میگه که میتونست توی این نشستن و دوتا چایی با فاصله خوردن نباشه، میتونست تو خیابون در حال قدم زدن باشه، میتونست حتی راوی تو خلوتش در تنهایی این حرفا رو بزنه. شایسته و بایسته اون روایتی نیست که شروع کرده. کاش حامد عسکری عزیز قصه میکرد بیشتر این ماجرا رو،
اون روایتی که در واقع اول شروع کرده بود با همون سبک ادامه میدادن تا انتهای که باز خب به قول خودتون میگه دیگه، میگه چای دوم رو میریزم. این ما بین اینا منظورتون؟
آره، ما بین اینا باید
خارج شده از
این گفت. ببینید شما این بیت رو ببینید، میگه که وقتی کنارمی دنیا قشنگه و اوضاع مرتبه. خب اینجا
درست
هر جای هر مکالمه عاشقانه میتونست باشه، حتی وقتی تنهایی و او نیست، اون بخش روح تو که بکر مثل مه حل کن تو گفتگو. بیشتر توصیف عاشقانه شاعرانه است تا اینکه شاید عیب نباشه، ولی از منظری که ما داریم نگاه میکنیم و وجود دراماتیکه یه کار، یه مثلا اینجا درامش ضعیف میشه، در واقع بیشتر مکالمه شاعرانه است تا اینکه یک درام باشه. خب تعابیر قشنگ شاعرانه اینجا هست که مثل من رو ورق بزن، خب خیلی قشنگه، اما زبان ترانه نیست. من رو ورق بزن یعنی چی؟ مخاطب احتمالی این ترانه تو فرهنگش نیست این زبان.
درسته. همون
که گفتم فاصله شعر با ترانه
است.
و تازه تو همین تعبیر یک اختلال زبانی هست. حامد عسکری عزیز کاش بشنوه این رو. وقتی تو از زبان محاوره استفاده میکنی باید منطق زبان محاوره رو هم رعایت کنی. در هیچ جایی، در هیچ لهجه‌ای، در کلام گفتگو من با رو همراه نمیشه. میگن منو ورق بزن، نمیگن من رو ورق بزن. به همین راحت. این در واقع منطق مکتوب زبانه که اومده، تلفیق منطق مکتوب زبان با منطق شفاهی زبان، که یک موجودی از آب در میاد که نه مکتوبه نه محاوره است. چون من رو منطقی نیست دیگه. یا باید میگفت منو ورق بزن،
یا من را ورق بزن.
تازه من را هم در منطق مکتوب شایسته است، میگن مرا ورق بزن. خب این اختلال زبانی از حواسمون نیست دیگه. یه وقتی میگم چون شاعرانگی حامد عسکری اولویت بوده، تو فضاهای شاعرانه میاد و یادش میره که این ترانه است. فکر کنید یکی مثل رستاکهلاش توی کافه نشسته، گیتارش دستش داره میزنه و میخونه. آدمایی که تو اون کافه رفت آمد میکنن یا نشستن قهوه میخورن، چایی میخورن، یا دو نفر که رابطه عاطفی دارن نشستن اونجا با اون لحظه دارن حال میکنن، این موسیقی و این کلام باید بتونه به دنیای اونها نزدیک بشه. بله، ما یه وقتی کیف میکنیم بابت اینکه تدایی هامون درست مثل خیلی از ترانه های مثلا تاریخ موسیقی ماست که مردم دوست دارن به واسطه اینکه حرفای خوبی توش میزنه. قرار نیست که حرف خوب ترانه خوب باشه که. خیلی از این شعرهایی که الان تو فضای مجازی گل میکنه و هزاران نفر میبینن به صرف این که مثلا یک انتقاد اجتماعی قشنگی کرده، خوب حرف خوبیه ولی شعر خوبی نیست، چون اختلال شعری داره، بیشترشون ضعیفه، سسته. نمیخوام بگم حرف خوبو نشنویم، ولی به اسم شعر نشنویم. این یک شعر خوبی میتونست باشه اگر سعی نمیکرد که ترانه بشه. به خاطر همین الان نه شعر خوب خیلی خوبیه، نه ترانه خیلی خوبیه، اما قابلیت هایی داره در هر دو جنبه که شما میتونید یک مخاطب روشنفکر شعرشناس از این خوشش میاد، اما مخاطب عمومی احتمالی نه. احتمالاً از معدود کارهای رستاکی که خیلی هم مخاطب عمومی نداره، احتمالاً اونجوری که من فکر، چون بعضی کارهای رستاک خیلی شنونده عمومی بیشتری داره. خب من دیگه فکر میکنم اون چیزی که لازم بود گفتم، ضمن این که تو سازبندی کار، حالا این کار تخصصی عزیزانمون در موسیقی است، ولی اون چیزی که من طبق تجربه شخصیم گرفتم ورودی خیلی خوبی داشت با اون ویولونی که یک فضای نه وهم‌انگیز اما یک فضای ملایم بی قطعیت، یعنی نه شاده نه غمگینه نه وهم‌انگیزه، ولی استفاده از ویولون برای ورودی کار به نظر من خیلی مناسب بود. بعد دیگه میداندار ارکستر ایشون گیتار شد. گیتار به خاطر مضرابی بودنش برای تداعی گفتگو مناسب تره، ضمن این که فضای مدرن کافه های مدرن رو داشت تصویر میکرد.
درست.
یا حتی کافه هم اگه نبود توی فضای شخصی مدرن، شما اصلا نمیتونید تصور کنید که مثلا مخده یا پشتی گذاشتن مثلا روی قالیچه نشستن، یا نه این اگه تو خونه هم هست خونه مدرنیه که شاید چای اینجا غریب هم هست، شاید اگر مثلا قهوه بیشتر بود این آدم ها قراره
بله
که
بیشتر هم اینجوری بس.
و این نهایتا گفتم یک ترانه ایست با قابلیت های جذاب شعری که یه وقتایی از ترانه بودن خودش کوتاه اومد به نفع شعر.
بشین کنار من تو سرمه سکوت، حرفات روشنه، گرمم با واژه‌هات، گیرم که صد دفعه جاییم یخ کنه، حرفاتو کش بده من تشنه تر بشم، تازه سر شبه وقتی کنارمی دنیا قشنگه و اوضاع مرتبه، اوضاع مرتبه، اون بخش روح تو که بکر مثل من حل کن تو گفتگو، من رو ورق بزن با پلک روشنت آروم و مو به مو، میشه کنار تو یه جوری حرف زد که شب لگت نشه، که گل نترسه و باغ از حوالی پاییز رد نشه، پاییز رد نشه. ریزم و صدات تو خونه جاریه، من عاشق توام، این یه جنونیه که اختیاریه، چای دوام و میریزم و صدات تو خونه جاریه، من عاشق توام، این یه جنونیه که اختیاریه، اختیاریه.
از اینکه امروز هم شنونده برنامه آوادرام بودید بسیار ممنونیم. به پایان این قسمت از برنامه رسیدیم و ضمن تشکر از گروه مینور و آرتین شهبازی که زحمت تیتراژ برنامه به عهده این عزیزان بوده، از همه شما خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون.
خوشا فصلی که دور از غم، همه کشونه با شونه، دست و دست سایه و سایه شا، رفته خانه با خانه، بودو پیشم بودو پیشم، بودو اینو شما نیشم، بودو ای آخرین عشقم، دوا داره دل ریشم، خزانه زردی سالان نوبتی تمانن، بهار رسیدن زندگی چه جانه خزانه زرد ای سالا نوبتی تمانن بهار از راه رسیدن زندگی چه جانه شو بشه با هم جدا نبود دل از دل بر خوش و فصلی که دور از غم همه کشانه با شانه دست و دست سایه با سایه شو رفت خانه با خانه خزانه زرد ای سالا نوبتی تمانن بهار از راه رسیدن زندگی چه جانه خزانه زرد ای سالا نوبتی تمانن بهار از راه رسیدن زندگی چه جانه
با نمایش های رادیویی در رادیو نمایش همراه شدید در پرمیان تخیل و تفکر ردیف 107 ممیز 5 مگاهرتز پلاک 20 نوشته مجید حیدری بازیگران شمسی صادقی محمد آقا محمدی حمید یزدانی معصومه عزیز محمدی شیما جان قربان بهادر ابراهیمی شهریار همزیان کارگردان رضا عمرانی افکتور نرگس موساپور صدا بردار رضا طاهری تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد این داستان تقسیم شادی ها
نگم برادرسی جون دیگه وقتی برگشتیم هلاک بودیم
خب کمتر را میرفتی
را نرفتم که
با پس چه کار کردی؟
حرف زیاد زدم ببین یه جوری شده بود گوشام دیگه نمیشنید
بدبخت شنونده ها
چی گفتی یسی جون؟ حالا ولش که مهم نیست چیزی گفته باشی ببین یعنی قشنگ بهشون درس زندگی دادم
وای عزیزم یکی باید به خودت درس زندگی بده حالا چی براشون گفتی؟ لابد از خواستگاری خودت و ماشالله خان
خدایش اسی به نظرت این درس زندگی نیست
والا گیس و گیس کشیه تو با خواهرای آقا ماشالله که نمیشه درس زندگی
بهشون گفتم هرگز با کسی که اندازه شما نیست درگیر نشوید همیشه یادتون باشه شماها اندازتون بالاتر از یک دعوای ساده است
آره بهشون میگفتی درگیر نکنن خودشونو دعوا که شد اصلا به رو خودشون نیارن
گفتم این چرخه طبیعت برمیگرده به خود آدم و بعد به آدم سیلی میزنه بذارید سیلی های طبیعت را آنها بخورن
والا ما هرچی منتظر موندیم خواهرای ناصر سیلی بخورن که نخوردن تازه جعفر آقا شوهر خواهر ناصر برای زنش یه عالم هم طلا خریده اگه منظورت اینه که باید بگم سیلی رو ما خوردیم
وا راست میگی
دروغم چیه دیروز تو صفحه مجازیش نوشته بود چراغ خونم یار همیشگیم اینو برام هدیه داده چراغ خونه من همیشه پر نور باش ناصرم کم نیاورد زیرش نوشت آبجی جعفر آقا چند واته
خب عزیزم این همون جوابی بود که باید میگرفت واقعا اینا چه جور موجوداتی